بسم الله الرحمن الرحيم. امروز به حمد الله با دو گروهی که هر گروه ارزشمندند مواجه هستیم. گروه هم زندگان به ملت در سرتاسر کشور، البته گروهی از آنها و گروهی هم از هلال احمر. ارزش ها در دنیا به حسب مکتب ها و به حسب دید ها مختلف است. با مطالعه به مکتب هایی که در دنیا هست و به مسلک هایی که در دنیا هست می توانیم بفهمیم که ارزش ها در مکتب ها اختلاف دارند و در ایده ها هم اختلاف دارند. شما اگر قطع نظر کنید از مکتب های توحیدی و الهی و به مکتب های مادی و به ایده هایی که دنبال مادیات هستند مراجعه کنید و مطالعه درش بکنید، میبینید که این دو مکتب متقابل و هم و مختلف هم هستند. مکتب الهیین و موحدین ارزش هاش یک چیزهایی است، یک عناوین است، و مکتب های مادیگری چه مادیگری کمونیستی و چه مادیگری سرمایه‌داری و به بالاخره تمام مکتب هایی که ما برای مکتب الهی است، ارزش ها با هم فرق دارند. شما در همین کشور خودمون در زمان طاغوت و طاغوت ها ملاحظه کنید که در خود اونها ارزش ها چی بود و در ملت که رنگ اونها را به تبع قبول کرده بودند ارزش ها چی بود. در زمان اونها این وقتی که اتومبیل و امثال اینها نبود، در مرکب ارزش ها به کالسکه ها و چند اسبه و هرچی بیشتر بود، اسب، هشت اسب، گاهی تا بیشتر از این هم، و عدد و خدمه و عدد و اونهایی که حیاه و اطراف این انسانی که و غیر انسانی که در اون کالسکه نشسته بود، هم ارزش در بین قشر روشن فکر اون زمان و هم نویسنده های اون زمان و هم شعرا و گویندگان اهل هنر اون زمان، ارزش به این بود که هر کس پارکش بیشتر و هر کس خرم و خشمش بیشتر، ارزشش بیشتر. طبقه که اسم خودشون را طبقه اشراف و اعیان گذاشته بودند، ارزش پیش اونها این بود که چند تا نوکر داشته باشند و چند تا ده داشته باشند و چند تا اسب داشته باشند و چند تا تازی و سگ داشته باشند. در پیش سرمایه‌دارها هم ارزش زیادی سرمایه و روی هم انباشتن سرمایه ها و پر کردن بانک ها یا تجارت خانه ها از اموال از هر راهی باشد. وقتی در قشر توده های مردم نگاه می کردیم، در بین زن و مرد هر دو طایفه ارزش به لباس بود و به طرز پوشیدن لباس و دوختن لباس و آرایش. هر که بهتر لباس می پوشید و شیکتر بود در لباس، ارزشش پیش مردم بیشتر بود، و هر زنی که آرایشش به طرز اون پایی بود و لباسش از اونجا الهام می‌گرفت، این پیش زن هم ارزشش زیادتر بود، البته پیش اکثر. ارزش ها همه به امور مادی بود. وقتی بنا باشد که ارزش انسان به اسب و اولاغ و سگ و تازی و امثال اینها باشد، اون مبدأ ارزش، ارزشش از این شخص بیشتر است. اگر اصل مبدأ ارزش یک انسان شد، اون اصل ارزشش از این انسان بیشتر است، برای اینکه او ارزش به انسان داده. اگر فرش و قالی و تجملات و بزک کردن و مچطور کردن و نبره از اطراف آوردن این ارزش یک انسان را زیاد میکنه، اونها ارزششون بیشتر از این است، برای اینکه اونها مبدأ ارزش هستند. انسان خودش ارزش ندارد، ارزشش به گاوداری است. گاوها ارزششون بیشتر از خود انسان است، ارزششون به پارکداری است، ارزششون به فرشداری است، ارزششون به امثال این مسائل است. و روی موازین عقلی اگر مبدأ اثر یک جای باشد و به واسطه این مبدأ اثر این آدم یا این شیء ارزش پیدا کنه، این مبدأ اثر ارزشش بیشتر است. نقل می شد که یک عارف مسلکی وارد شده بود به منزل یک امیر، یک سلطان یا یک امیر، و دیده بود که مجلس همه چیز مزین است، همه چیز هست. در این بین آب دهن میخواست بندازد، نگاه کرد به اطراف و آب دهن شد تو صورت این امیر انداخت. امیر اعتراض کرد که برای شو، گفت من هر چی نگاه کردم کثیف‌تر از صورت تو و در اینجا نیافتم. شما اگر اون وره را ببینید، انسان اگر این صفحه دوم عالم را ببیند و در اونجا ببیند که اینهایی که ارزششون را به این مسائل میدانند، این وقت میبینید که در اونجا صورت اونها اونقدر مشبه و صورت انسانی هم نیست، یک صورت دیگر نیست. تا ببینی سگ باز است و همه جنش را به سگ داده، صورت سگ است. مسئله تجسم اعمال و تجسم اخلاق و اینها مسئله است که در پیش اهل نظر محققین مسلم است و روایات ما هم هست. کسی که غیبت میکند در روایات هست که زبانش به اندازه بین در اونجا بین مکه و مدینه ظاهر هست دراز میشه و مردم در روز هشت از روی این زبان عبور میکنند. این نتیجه غیبت است. یک کسی که زبانش از این بر شهر به اون بر شهر دراز میشد و اعراض مردم را ذکر میکنند و آبرو مردم را میبرد، این زبان در اون عالم تا اون اندازه که اینجا دراز بوده اینجا هم درازی پیدا میکنه و اهل منشار از روش به اثر این روایت میگذرد. وقتی بنا شد ارزش انسان به این مسائل باشد، اون وقت هیچ یک از معنویات دیگه ارزش ندارد. شما اگر گمان بکنید در پیش این طایفه هایی که ارزش را به این معانی میدانند، ارزشی که پیش انبیا هست اینها اصلا ارزش بدانند، باور نکنید که بدانند. ممکن است بگن ولی که باور ندارند. اگر باور داشتند می رفتن دنبال اون ارزش. حالا که ندارند و نمیرند دنبال اون ارزش، معنیشت باور ندارند. ارزش در لسان انبیا و در لسان اولیا خدا و در رأس اونها قرآن کریم و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ارزش به علم تقواست. میزان ارزش این دو خاصه است، علم و تقوا متوأمان. علم تنها ارزش ندارد یا ضعیف است ارزشش. تقوای تنها یا ارزش ندارد یا ضعیف است ارزشش. در حدیث منقول از رسول خدا است که قسم رجلان یا صنفان، زهری عالم متعتک و جاهل متنسک. جاهلی که نداند موازین انسانی اسلامی را، این هرچی هم متنسک باشد برخلاف اون طریقه که طریقه انبیاس عمل می کند. و عالمی که تقوا نداشته باشد و متعتک باشد، اون هم ضررش بر اسلام بدتر است از هر کس. اون ارزش علم و تقواست. همه چیز را از متقی قبول میکنند در لسان قرآن، از علم در لسان قرآن بسیار تمجید شده است، لیکن در کنارش تقوا. علم تنها فایده ندارد برای انسان مگر همون روی موازین طبیعت، و تقوا هم بدون علم انسان را نمی‌رساند به کمال. شما آقایان و آقایانی که در هر جا هستند و این شغل شریف را درش وارد شدند که آموزش بدن به ملت ما، و این ملت مظلوم که از همه چیز در رژیم‌های سابق محروم بود و اینها هی دم می‌زدن از بزرگی و از تمدن و ملتشون در جهالت متور بود، شمایی که امروز همت این معنا را گماشتید که مردم را سواد آموزی کنید، توجه داشته باشید که ارزش کار شما ارزشی است که قرآن کریم این ارزش را تصدیق فرموده است. لکن در کنار این آموزش پرورش هم باشد، دعوت به تقوا هم باشد. آموزش تنها نباشد، آموزش و تربیت باشد. انسان تا اون آخر عمرش هم به علم احتیاج دارد و هم به آموزش، هم به پرورش. هیچ انسان نیست که مستغنی از علم باشد و مستغنی از پرورش و تربیت. این که بعضی از اشخاص گمان میکنن که ما دیگر وقت درس خوندنمون گذشته است، این صحیح نیست. درس یه وقت معین ندارد، علم یه وقت معین ندارد. همونطوری که در حدیث هست که علم از گهواره است تا قبر، اگر انسان در حال احتضار هم یک کلمه یاد بگیرد بهتر از این است که جاهل باشد. اینطور نباشد که شما که اونها را تعلیم میدید و انشاءالله موفق خواهید بود، قفلت از تربیت، از این قفلت نکنید. محتاج از انسان به موعظه، محتاج از انسان به تربیت تا آخر اون احتیاج دارد. علم را با تربیت، اینها دوبالی است که انسان با او میتواند سیر بکند الالله تعالی. مردم را به تقوا دعوت کنید، همونطوری که تعلیمشون میکنید به تقوا تربیتشون کنید، دعوتشون بکنید. اون جمله هایی که میخواد یادشون بدید جمله هایی باشد که دعوت به تقوا شده، دعوت به مکارم اخلاق شده. شما اگر کتاب هایی که در زمان سابق تعلیم میکردن ببینید، میبینید که اون کتاب ها خودش مردم را از تقوا دور میکرد. علم به استثنان تقوا میخواستن درست کنند و کشور ما را علم به استثنان تقوا فاسد کرد. و حکومت‌ها را علم و استثنای تقوا فاسد کرد و قلدرها هم بواسطه این که تقوا نداشتن، علم نداشتن بودند. شما از اون بچه کوچکی که پیشتون میخواد سواد آموزی کند تا اون پیرمرد و پیرزنی که با عصا میاد پیشتون و انشاءالله بیاید، علم را، آموزش را با حوصله تمام، چون به این قسم از مردم حوصله لازم است، با صبر تمام، با حوصله و صبر آموزش بدید و در ضمن این آموزش اون پر دیگر را هم تقویت کنید که تقواست، یعنی جمله هایی که انتخاب میکنید برای این کنها را یاد بدید، جمله هایی باشد که درش تقوا هم ذکر باشد. این که میبینید که در نماز جمعه که بزرگترین اجتماعات هست در اسلام، قاعدش دید باشد و به حمدالله امروز در ایران بزرگترین اجتماعات هست، در خطبه امر شده است به این که دعوت به تقوا بکنید، این برای اهمیتی است که تقوا دارد. دنبال این که توحید را تذکر میدید و صلوات و سلام را بر پیغمبر اکرم و اولیاءش میفرستید و از اونها نام میبرید، در قبال او امر به تقوا کنید و سرسری از امر به تقوا نگذرند ائمه جمعه، این را یکی از مسائل مهم بدانند. ملت اگر متقی شد میتواند که حفظ کند خودش را از همه آفاتی که در دنیا پیش میاد، و این جمعه انشاءالله بیشتر توجه بکنن که مردم را دعوت کنن به تقوا. باید مردم را آشنا کرد با اون چیزی که انبیا برای اون آمدند، برای مکارم اخلاق همه انبیا آمدند، و استلوت همه مکارم اخلاق، برای تقوا و آدم سازی آمدند انبیا، و حالا که این ائمه جمعه شغل انبیا را که نماز جمعه بوده است و نماز بوده است در سایر جاها، این شغل شریف را متکفر شدند، همت کنند به این که مردم را آموزش تقوا بدند، دعوت به تقوا بکنند، ذکر تقوا و تاریخ تقوا گفتن این در خطبه جمعه کافی نیست، باید دعوت کنن مردم را به تقوا، وادار کنن مردم را به تقوا، اهمیت بدن به این خاصه الهی که انبیا برای این آمدند، و شما آموزگارها باید اهمیت بدید به مسئله تقوا، و آموزندگان هم باید اهمیت بدند، و اساتید دانشگاه و اساتید حوزه ها هم به این خاصه باید اهمیت خاص بدند، که اگر علم تنهای بی تقوا باشد، ولو علم توحید باشد، ولو علم ادیان باشد، در اون عالم ارزش ندارد. علم تنها اگر ضررش بر ملت‌ها و بر اسلام بالاتر از نفعش نباشد، که هست باید گفت که بی تقوا می تواند که یک کشوری را، یک انسانهایی را به باد فنا بدهد، و اون کسی که عالم تر است بهتر می تواند که مردم را فاسد کند. پس باید که همراه این آموزش، آموزش تقوا هم باشد. از بچه ها اگر هست، بچه ها را آموزش تقوا به اندازه فهمشون، و بزرگتر ها هم همینطور، و بزرگتر ها گمان نکنن دیگه احتیاج ندارن یا اینکه وقت گذاشته است. وقت نمیگذرد. انسان در هر حال اگر یک چیزی را بداند بهتر از ندانستن است. در هر صورت این شغل بسیار شریف است و مسئولیتش هم بسیار سنگین است، و انشاءالله شما موفق باشید. و دنبال همین قضیه این صلیب سرخ است. صلیب سرخ ایدهش اگر ایده انسانی اسلامی باشد، این هم یکی از امور است که دنبال همون تقواست، دنبال همون علم است. علم تقواست که میتواند این صلیب سرخ را و این هلال احمر را و این چیزی که هستش، هلال احمر که در اینجا هست، او میتواند که ارزش بش بدهد. ارزش به حجم کار نیست، ارزش به کیفیت است. وقتی کیفیت کار شما خوب شد و حجمش هم زیاد شد، اون وقت ارزش های بسیار ارزنده است. البته این کار بسیار ارزنده است. با معلولی سر و کار داشتن و با ضعفا سر و کار داشتن و با اشخاصی که در جنگ هستند و در بیمارستان ها هستند سر و کار داشتن، در این حالی که مشکل است، پر ارزش است. و اما این که این آقا گفتند که به اثر قوانین بین المللی افراد هلال احمر باید مسئول باشند، اینها در اونهای جاهایی که ارزش را، ارزش انسانی نمیدانند، حرفش هست، معنیش نیست. شما استبعاد نکنید که حزب بعث عراقی دنبال این باشد که قواعد بین المللی چی است، یا اونهایی که همین جمعیت های بین المللی را به اصطلاح خودشون درست کردن، اونها ارزش را در این مسائل که انبیا می گفتن در این مسائل نمی دانند. اونا ارزش انسان را به ایمان نمی دانند. اونا ارزش انسان را به شهادت، خونریزی و بدتر از اون می دانند. وقتی ارزش را اونها اون ندانستن و از اول نفس خبیثشون منحرف است در اخلاق و در همه چیز، دیگه توقع نداشته باشید که اونها به قواعد بین المللی عمل کنند. به چه قواعدی عمل میکنند؟ مگر اونهایی که این جمعیت های حقوق بشر رو نمیدونم سازمان کذا را درست کردن، خودشون به این قواعد بین المللی عمل میکنند؟ اونهایی که همه فریاد میزنند از حقوق بشر، وقتی که میرسن به این که حزب بعث صدامی اینقدر از انسانها را در اینجا کشته است و اینقدر از انسانها را در اینجا بی خانمان کرده و علیل کرده، علاوه بر این که ازش همینطور میگذرم توجیه هم میکنند توجیه میکنم به این که خب شما در عراق فرنگ جا را منفجر کردید، این هم عوض دادن، یک دروغ عراق میگه برای این که تصحیح کند کار خودش را. هر روز میگه که بصره را زدن، بصره که زدن کجاست؟ این جمعیت بصره کجا هم که زدن شد؟ یا سایر شهرها اسلام اجازه نمیداد که ما مردم بی‌گناه را برای خاطر گناه دیگری عذاب بدیم. منتها اونها میگن این مسائل را برای اینکه وقتی یک بوم یا چند بوم میندازن و یک جمعیت کثیری را زن و بچه بیگناه را، پیر و جوان بیگناه را میکشند، بگن که ما در اجازه این کار را کردیم. شما متوقع نباشید از این هایی که ادعای این مسائل را میکنن و میگن مثلا هلال احمر در هر جا و صلیب سرخ در هر جا افرادش معصومن، توقع نداشته باشی که در عمل هم همینطور باشن. در عمل اینطور نیستن، ارزش ها پیش اونها ارزش انسانی نیست و همه مسائل همینطور است. منطقه من بعضی شعرز کردم، شما خودتون مطالعه کنید ببینید که در رژیم سابق در هر جا ارزش چه بود، ارزش شعر چه بود، ارزش روشنفکر چه بود. روشنفکر اون وقت ارزش داره چه میدونست؟ ارزش انسان ها به چه میدارن وقت؟ اون وقت خواهید فهمید که مسئله دو راه هست، یک راه انبیاء است و یک راه شیاطین، یک راه طغات هست و یک راه انبیاء. راه انبیاء ارزش ها را طور دیگری می دانن، انسان را از طور ارزش می دانن و ارزشش را به حیوان نمی دونن، به جماد نمی دونن، به دارایی نمی دانن، و اون چیزهایی که در باطن خودش هست می دانن، به علم می دانن، به تقوا می دانن، به مکارم اخلاق می دانن. و این گشت از جمعیت بشر تمام ارزش ها را به غیر اون چیزی که انبیا می دانن می دانن. خداوند انشاءالله ما و شما را موفق کند که به ارزش های انبیا توجه کنیم و ما دنبال انبیا و در خط اونها باشیم و از ارزش های دنیایی که بر خلاف سیره انبیا است پرهیز کنیم. دنیایی را بخواهیم که ارزشش انبیا دادند، حکمتی را بخواهیم که ارزشش را تقوا و علم داده است. انشاءالله همه موفق بشید و السلام علیکم و رحمت الله.